بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. درودها و سلامهای بیشمار نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، رهروان تاریخی ریشه‌یابی واقعی عاشورا. در بحث حقیقت محمدیه و معنویت آقا رسول الله در عالم هستی بودیم و مطرح کردیم که جایگاه معنوی آقا رسول الله در عرفان اسلامی و در پهنه عالم هستی یک جایگاه بسیار متعالی و بلندی است. خدمت شما عرض کردیم که محی الدین ابن عربی چه در فصوصش و چه در فتوحاتش، مثلا در کتاب فتوحات باب ششمش، وقتی صحبت از اولین قابل یعنی کسی که قابلیت دریافت فیض وجود از حضرت حق رو داره، اینطور معرفی میکنه که حقیقت محمدیه همان حقیقت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در انفعال از حضرت حق تام بوده، یعنی یک انفعال تام بوده، همونطور که خداوند در فعلش تام هست، در فیاضیتش تام هست، متوقف بر چیزی نیست و بدون اینکه حیثیتی به او اضافه بشه فیاض علی اطلاق و فاعل تام هست. حقیقت آقا رسول الله هم در انفعال و پذیرش فعلش تام هست. وقتی که فاعل در فاعلیت تام باشه و منفعل هم در قبول و پذیرشش تام باشه، فعل بدون اینکه وقفه‌ای در اون به وجود بیاد، بدون اینکه محدودیتی بر اون حاکم باشه و زمان خاصی رو به خودش اختصاص بده و یا محدودیت خاصی بر اون حاکم بشه، از فیاض علی اطلاق صادر میشه و قابل فعل هم اون فیض رو میپذیره. از این نکته‌ای که عرض کردیم میتونیم این استفاده رو کنیم که حقیقت محمدیه حقیقت فرازمانی و فرامکانی است، اول و آخر نداره، یعنی نمیتوان برای او اول و یا آخری در نظر گرفت. به همین دلیل در گذشته هم گفتیم که این حقیقت محمدیه در باطن عالم ازلی و ابدی است. در مباحث عرفانی به این حقیقت که صادر نخستین مقام احدیت و عناوین دیگری مانند تعین اول، برزخیت اولا، این مفاهیم رو میگن که برای هر کدوم از این عناوین یک عنایت‌های خاصی هم وجود داره و بسیار نیازمند توضیح و تفسیر هست. اجمالاً همون که گفتیم حقیقت محمدیه همون حقیقتی است که به ازلیت و ابدیت خداوند متعال متصل هست. شخص آقا رسول الله در مقام عروج و ارتقا در قوس صعود با اون حقیقت یکی شده، یگانه شده، اتحاد برقرار شده. به همین دلیل مظهر تام و کامل اون حقیقت در نشأه دنیا شخص آقا رسول الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هست. وجود عنصری رسول الله، وجود فیزیکی آقا رسول الله که در زمان خاص و مکان خاص قرار داشت، یک وجود محدوده، در این مسئله تردیدی نیست. اما چون این حقیقت در قوس صعود، در مقام قرب و در معراج کمالات اونقدر اوج گرفته که با اون حقیقت متحد و یگانه شده، حکم اینو پیدا میکنه، یعنی حکم تام بودن رو، در عین این که بر حسب ظاهر و در زمان مشخص و در مکان مشخص آقا رسول الله زمانی، مکانی و محدود به زمان و مکان خاصی است. این زمانی و مکانی و بر حسب ظاهر رو ما در طول تاریخ گویش تاریخیمون در عرض این یک سال و اندی بررسی کردیم. اما حقیقت محمدیه و معنای حقیقی باطنی آقا رسول الله فرازمانی و فرامکانی و منحصر در اون 63 سال عمرشون که در دوره خاص زندگی میکردن نیست، چون در عروج با اون حقیقت یگانه اتحاد برقرار کردند و متحد شده بودند. بدن عنصری پیامبر محدود و زمانبنده، اما حقیقت باطنی آقا رسول الله فرازمانی و فرامکانی است. به همین دلیل خدمت شما عرض کردیم که انسان کامل محمدی حقیقتی است که خدای بزرگ بر این حقیقت هم حدوث و هم قدم رو سوار کرده. با توجه به نشأه ظاهری و عنصری پیامبر هست که میگیم آقا رسول الله حادثه، مثل بقیه موجودات دیگری که حادث میشن، یک دور زندگی دارن و بعد میزان زندگی در این دنیاشون تمام میشه. اما با توجه به اون معراج و عروجی که آقا رسول الله داشت و حقیقتی که با اون اتحاد برقرار کرده بود، به وادی حقیقت ازلیت و ابدیت پیوست که آنگاه دیگر نه آخری داشت نه اولی. مولانا درباره آقا رسول الله بین حدوث و قدم جمع کرده بود، یعنی بر حسب ظاهر حدوث داره آقا رسول الله در زمان مشخص و مکان مشخص، اما بر حسب باطن قدم داره، قدیمه. گر نبودی میل و امید ثمر، کی نشاندی باغبان بیخ شرر؟ پس به معنی آن شجر از میوه زاد، گر به صورت از شجر بودش نهاد. مصطفی زین گفت کادم و انبیا، خلف من باشند در زیر لوا. بهر این فرموده است آن ذوفنون، رمز نحن الاخرون از سابقون. نحن الاخرون یعنی در همه پیامبران من آمدم، پس از همه پیامبران آمدم، آخرین پیامبر بودم که آمدم، به همین دلیل من خاتم الانبیا هستم. اما قبل از همه انبیا وجود داشتم، گر به صورت من ز آدم زاده ام، من به معنا جد جد افتاده ام. اگرچه به صورت در زمان و مکان خاص آمدم، اما در معنا قبل از همه انبیا وجود داشتن. ما در مبانی عرفان یک مفهوم صادر نخستین داریم، یک مفهوم خلق نخستین داریم. در برابر هر دوی این مفاهیم خداوند متعال مصدر این خلق و این صادر هست. در برابر اینها خلق نخستین قرار داره. در وادی عرفان این مطلب به این صورته که اگرچه در فضای فلسفه صادر نخستین همون خلق نخستین محسوب میشه و فرقی هم با همدیگه ندارن، در فضای فلسفه چه بگیم صادر نخستین چه بگیم خلق نخستین، بین اینها فرقی وجود نداره، هر دو بر عقل منطبق میشن. و در روایات هم هست که ما در جلسه پیشینم مکرر خواندیم که اول ما خلق الله العقل، یعنی اولین حقیقتی که خداوند اون رو آفرید عقل بود. بنابراین گفته میشه که عقل مخلوق اوله، به تعبیر فلاسفه صادر نخستین هست. در عرفان صادر نخستین غیر از عقله، عقل اول همون مخلوق اوله یا خلق اوله، اما هیچگاه بر عقل اول صادر نخستین اطلاق نمیشه. این نکته رو توجه داشته باشه. این صادر نخستین در وادی عرفان مطرح میشه. صادر نخستین همون مقام احدیت و حقیقت محمدیت که فوق عقل اول هست. اصلا تعبیر خلق و مخلوق برای این عقل مناسب نیست، تعبیر صدور و فیض به کار میره. به همین دلیل تعبیر برزخیت برای اون قائل هستن. برزخیت یعنی واسطه، حد وسط، که نه خلق نه حقه. چرا خلق نیست؟ چون خلق با محدودیت هماغوشه، مخلوق محدوده، و چون محدود هست خلق با محدودیت هماغوش هست، در صورتی که حقیقت محمدی محدود نیست. پس نمیتونیم به حقیقت محمدی ما عنوان خلق رو بدیم. در روایات هست که پیامبر بزرگوار فرمودن که اول ما خلق الله روحی، اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل. در روایت های دیگری آمده اول ما خلق الله الماء. جای دیگه هم که آمده خواندیم اول ما خلق الله القلم. خب اینا رو چجوری ما باید تفسیر بکنیم؟ هر کدوم از اینها به اعتباری اشاره به یک حقیقت داره. میدونیم که حقیقت قلم در این خلاصه نمیشه که یه ابزاری هست در دست نویسنده که هرچی اراده کنه با اون بینویسه. حقیقت رسول الله به منزله قلم در دست حق تبارک و تعالی است که به وسیله این قلم بقیه کلمات وجودی رو نوشته. به این معنا قلم هست. بنابر این واسطه فیض تلقی میشه. حقیقتی که اگر اون حقیقت باشه نوبت به بقیه میرسه تا از فیض خدای متعال برخوردار بشن. از جهت اینکه مایه حیات هست به ایشان به آب تعبیر میکنند، اول ما خلق الله الماء. از جهت اینکه خود حضرت حق خالق هست و تمام معقولات عالم رو در عقل مطلق نهفته است که تعقل میکنه، از او به عقل تعبیر میشه، از جهت اینکه مجرده به عقل تعبیر میشه، به نور تعبیر میشه، و همینطور تعابیر گوناگون دیگری که برای اون حضرت آوردن. اما صادر نخستی که ما به اون حقیقت محمدیه میگیم اینه که شخص آقا رسول الله به صورت تام و تمام این حقیقت رو در مقام عروج، در مقام ترقی اونقدر اوج میگیره آقا رسول الله که با اون حقیقت تامه محمدیه یگانه میشه، متحد میشه. اینی که در سوره نجم اشاره به این مقام عروج آقا رسول الله دارن که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پیامبر بزرگوار ما نزدیک شد، دنا فتدلا پس تدلی پیدا کرد، یعنی چسبید. اینها کنایه از شدت نزدیکیه که خداوند این گونه مطرح کرده. ظاهرش همین چیزیه که عرض میکنیم، اما در ورای این تعابیر حقیقتهای باطنی عمیقیست که فهم ما از ادراک اونها قاصره. فکان قاب قوسین او ادنا، در این مرتبه به جایی رسیده که فاصلهی بین او، یعنی حقیقت محمدیه آقا رسول الله، وجود باطنشون و حق به اندازه دو قوس یا نزدیکتر از دو قوس فاصله بوده. دو قوس رو تفسیر به دو قوس وجوب و امکان می کنند، یعنی مرتبه‌ای که در اون قوس وجوب از امکان و قوس امکان از وجوب امتیاز پیدا می کنه، تفاوت حاصل میشه. یعنی اسماء فوائل، فائل ها، از اعیان قوابل، قابل ها، یک فائلی داریم یک قابلی، اینها جدا میشن از هم. بعد میفرمایند که او ادنا، نزدیکتر از اینها، مقام او ادنا مقام تعین اوله و این تعین اول مقام حقیقت محمدیه حضرت ختمی مرتبت هست، مرتبه انسانیت ختمی مرتبت و مرتبه حقیقت محمدیه است. و شخص آقا رسول الله در مقام عروج با اون حقیقت یکی میشه. هیچ پیامبری این اندازه عروج نداشته که بتونه به صورت تام حقیقت محمدیه رو دریافت کنه. پس باید بین صادر نخستین و شخص فیزیکی آقا رسول الله فرق بگذاریم. شخص رسول الله غیر از حقیقت محمدیه است از جهتی، و عین اون هست از جهت دیگه، از جهت اینکه در مقام عروج با اون حقیقت محمدیه یکی شده و به اون مرتبه به صورت تام دست پیدا کرده و صاحب اون مقام و مرتبه شده، میشه عین حقیقت محمدیه. اما قبل از اینکه عروج پیدا کنه، شخص رسول الله رو باید جدا از این مرتبه فرض کنیم. اینه که میتونیم بگیم آقا رسول الله به عنوان نخستین آفریده الهی و اساره و مبدع و منتهای نبوت و مظهر اسم اعظم حق معرفی شده. برتری پیامبر بر فرشتگان و همچنین احاطه قیومیه پیامبر نسبت به مخلوقات و جامعیت و برتری پیامبر بر تمام ساکنین عالم جبروت حتی از مسائل مهمی است که ما اینها رو در تفسیر حقیقت محمدیه میتونیم پیدا بکنیم. اینا مسائل بسیار مهمی هست. در گذشته گفتیم که انبیای الهی دارای مراتب متفاوت هستند، از جمله در تجلی مقام جمال و جلال و مظهریت اسماء حق، اینها با هم متفاوت هستند. رجعت به سوی خلق و حفظ حدود الهی از شؤون انبیاست. نبوت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم روح نبوت ها و شخص ایشان اساره انسانیت و خلقت اینه که از جمله مسائلی که در جایگاه و مراتب انبیا مطرح میشه، ما اینو در اسفار اربعه معنوی مطرح کردیم در گذشته که اینا برای پیامبر هست. در این مرحله هم مراتب متفاوتی برای پیامبران مطرح هست و جایگاه پیامبر خاتم در رأس اون مراتب قرار داره. جامعیت واسطه فیض الهی، نگین نبوت بودن به مفهوم خاتم و اساره انسانیت و خلقت، نخستین آفریده الهی، تجلی و مظهر اسم اعظم الله، همه اینا از ویژگی های برجسته پیامبر خاتم آقا رسول الله هست که برای ایشان در عالم هستی جایگاه بسیار بلندی رو تداعی میکنه. پس نقش و جایگاه پیامبر بزرگوار ما در نظام هستی دارای اهمیت مخصوص است، چون پیامبر یگان منبع و واسطه اصلی فیض حق و واسطه حق و خلقه. همه دینداران و مؤمنین قوانین و احکام دنیایی و دینی خودشونو وامدار زحمات پیامبران الهی، به خصوص آقا رسول الله هستند. عده‌ای از حقیقت وجودی پیامبر به عنوان جوهر و حقیقت این نبوت ها یاد کردند و حقیقت محمدیه رو به کتاب مبین تعبیر کردند که آیات حکمت و معرفت در اون گنجانده شده، و در وجه دیگر وجود رسول الله رو به عینه صراط مستقیم دونستند که رسیدن به معرفت حق تعالی به غیر از طریق معرفت به حقیقت آقا رسول الله ممکن نیست. خب بحثمون رو در اینجا به پایان میبریم و انشالله در جلسه آینده توفیقی از خداوند درخواست میکنیم که بتوانیم این مباحث رو به یک سرانجامی برسونیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.